يخرجون هم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالولاية المرتزوية الذي فرض الله طاعته ومودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. مجل فرج شب تولد آقا امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین اسد الله الغالب مطلوب کل طالب مظهر العجائب آقا و مولا علی ابن ابی طالب است که به روایت شیعه و سنی آقا امیرالمؤمنین در کعبه متولد شدند که به نحو اعجاز دیوار کعبه شکافته شد. فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین که حمل داشت وارد شد و دیوار به هم آمد و اون کسانی که در اطراف کعبه بودن وقتی این صحنه رو مشاهده کردن رفتن برای باز کردن قفل خانه کعبه، هرچی تلاش کردن قفل باز نشد و چون از دیوار وارد شده بود گفتن این یک امر غیبیه، دست نگه دارید ببینیم چه میشه.
که بعد از سه روز فاطمه بنت اسد در حالی که قنداقه امیرالمومنین به دستش بود از کعبه خارج شد، که این یک معجزه‌ای بود در اون بد و تولد امیرالمومنین، معجزه الهی که به همه نشون بده که ایشون یه آدم خاصیه، که به همه نشون بده این آدم یه آدم معمولی نیست، یه آدم خاصیه. چون بعداً در کنار رسول خدا قرار میگیره و تأیید کننده رسول خدا میشه، پس باید یه چیزی باشه مردم او رو غیر طبیعی بدانند، یعنی غیر طبیعی که میگم متصل به ماوراء طبیعت بدونن، چون ایشون مؤید رسول الله بود. روایات زیادی هم در این زمینه داریم که از اهل سنت هم وارد شده، لا اله الا الله محمد رسول الله. ایدته به علی، این رو میگه پیامبر اکرم در ساق عرش دیدم نوشته شده، کلمه توحید، رسالت و اینکه او را با علی تأیید میکنم. پس یه انسان معمولی اگر کنار رسول الله بود تأییدش چندان فایده نداشت، باید یه انسانی بود که الهیت و اون آثار ربوبیت ازش نمایان میشد، اون آیات ربوبی باید ازش نمایان میشد. از هیچ کدام از ائمه معجزات، کرامات و همچنین مناقب و فضائلی که برای امیرالمومنین نقل شده برای هیچ کس نقل نشده، برای هیچ کس، چه کرامات و معجزاتی که از امیرالمومنین صادر شد، چه در مورد ایشون روایاتی که از رسول خدا و دیگر ائمه هست. و این علتی داره چون بعد از رسول الله اختلاف به وجود آمد به سر جانشینی پیامبر اکرم، که جانشین ایشون کیه، چه کسی باید جانشین ایشون باشه. اصلا اختلاف شیعه و سنی از اینجا به وجود آمد. از بعد از پیامبر اسلام دو شاخه میشه، یه شاخه خلافت میشه، یک شاخه اهل بیت میشه، ولایت. کدوم شاخه رو باید بریم؟ یعنی یه نفر از بیرون اسلام بیاد نگاه کنه بگه ما کدوم شاخه رو باید بریم که اون شاخه رسول الله باشه، که اون شاخه شاخه رسول اکرم باشه. به همین دلیل معجزات و کرامات امیرالمؤمنین اونقدر زیاده که خود اون اهل سنت که یه مقدار انصاف داشتن اصلا چیزهایی گفتن در مورد امیرالمؤمنین. امام شافعی، رئیس مذهب شافعیه، شافعی ها پیرو امام شافعی هستن، اشعاری داره در مدح امیرالمؤمنین، توی بیتش میفرماد و مات الشافعی لیت یدری علی ربه ام رب الله. میگه شافعی مرد و ای کاش میفهمید علی خدای اوست یا الله خدای اوست. این به خاطر چی این حرفو میزنه؟ اونقدر مناقب و فضائل از امیرالمومنین شنیده که به این روز افتاده که میگه الله خدای منه یا علی خدای منه. چرا در مورد امام صادق کسی اینجوری نیست؟ چرا در مورد امام حسین کسی اینجوری نیست؟ اونقدر پیامبر اکرم گفته در مورد ایشون و از خود حضرت علائم ظهور کرده، آیات و معجزات ظهور کرده که جای شک و دودلی نمونه، که جای شک و دودلی برای کسی نمونه. این ور درسته، شاید این ور درست باشه. آقا حزب الله، حزب خدا، حزب خدا، حزب الله تو قرآن آمده. جالبه در سوره های قرآن، گفتیم بارها عزیزان به آیات دقت کنید، به سوره ها دقت کنید، به عددشون دقت کنید. سوره 5 آیه 55 حالا قبلش اینو بگم، حالا اینو واردش نمیشم، میخوام 55 رو بگم. سوره 33 آیه 33 چه آیه‌ایه؟ آیه تطهیره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. سوره 33 آیه 33. سوره 5 آیه 55 سوره مائده است، آیه خاتم بخشی امیرالمؤمنین. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. انما برای حصر، به درستی که فقط ولی شما خداست و رسول او و کسانی که ایمان آوردند. همه اون کسایی که ایمان آوردند نه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، آن کسانی که نماز به پا می‌دارن، زکات می‌دهند و در حالی که در رکوعن. این آیه در شأن امیرالمؤمنین، آیه ولایته. شیعه و سنی هم نقل کردن که فقیری وارد مسجد شد، از هر کس چیزی طلبید، کسی چیزی بهش نداد. امیرالمؤمنین در حال رکوع بود، اشاره کرد با دست، فقیر آمد یه انگشتر در حال رکوع داد به فقیر، که رسول خدا وقتی وارد مسجد شد این آیه رو تلاوت کرد. ولی شما خدا، رسول، کسی که ایمان داره، یقیمون از صلات و یعتون از زکاته و هم راکعون. بعد پشت سر این آیه میخواد حزب الله رو بگه، حزب الله کیه؟ میفرماد و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. و کسی که دوست بدارد خدا را و رسولش را و کسانی را که ایمان آوردند، یعنی کسانی که ایمان آوردند و آیه قبل گفت دیگه که کی بود؟ امیرالمؤمنین بود. بعد میفرماد فان حزب الله هم الغالبون، حزب خدا غلبه کنندگانند. حزب خدا کیه؟ کسی که خدا و رسول و امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشه، اینا حزب خدایند که غالبند. روایت، رسول خدا فرمود یا علی حزبک حزبی و حزبی حزب الله. علی جان، حزب تو حزب من است، گروه تو گروه منه و گروه من حزب اللهه و گروه من حزب اللهه. یعنی هر کس دور تو جمع بشه میشه چی؟ حزب الله. بعد آیه قرآن هم میفرماد که حزب الله چیان؟ غالبان، غالب، حزب الله غالبه، غلبه کننده است. حالا غلبه کردنش به چه معناست؟ شیعه امیرالمومنین همیشه غالبه. آقا میشه کسی اطراف کسی باشه و بشن حزب الله، حزب الله، اطراف انسانی باشن یه عده، بعد بگیم اینا حزب خدا هستن. اصلا حزب خدا چجوری به وجود میاد؟ یعنی اگه چجوری باشن حزب خدا، حزب اللهیان. حزب خدا وقتیه که ولی خدا هست، اون عده دور اون ولی خدا که منصوص از جانب خدا نست داره، حجت خداست، دور او جمع میشن، اینا میشن حزب الله. سوره صف آیه 13 و 14 میفرماد و اخرى تحبونها، و آن دیگری که شما دوست می‌دارید، نصر من الله و فتح قریب، نصرت و یاری از جانب خداوند و فتحی نزدیک، و بشر المؤمنین، و بشارت بده مؤمنان را. این که میگه و اخرى تحبونها، اون دیگری که شما دوست دارید، پس یه چیزی قبلش بوده، اون قبلش رو بگیم بعد، چون به بعدش کار داریم، به اون اخرى تحبونها ها کار داریم، ولی قبلش رو بگیم. آیه 10 همین سوره صف میفرماد یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ای کسانی که ایمان آوردید آیا به تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات میدهد دلالت کنم، راهنمایی کنم؟ خب چیه اون؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان بیارید به خدا و رسول و جهاد کنید در راه خدا با اموال و نفوستون، این بهتر است برای شما اگر بدانید. اگر این کارو کنید چی میشه؟ یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناهاتونو میبخشه، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، شما رو داخل در بهشت هایی میکنه که از زیر آن نهرها جاری است، و مساکن طیبه فی جنات عدن، و مساکن پاکیزه ای در بهشت های عدن، ذالک الفوز العظیم، این فوز عظیمه. اینو میفرماد، بعد میفرماد و اخرى تحبونها ها، اما یه چیز دیگه ای که شما دوست دارید اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب، نصرت خدا و فتحی نزدیک. انگار شما اینو دور میبینید که برید بهشت و اینا، میگید الان یه فتحی بشه. نصر من الله و فتح قریب، اون دومی که شما دوست دارید اینه. خب بعد به پیامبر اکرم میفرماد و بشر المؤمنین، مؤمنینو بشارت بده. به چی بشارت بده؟ به آیه بعدی. یعنی اون بشارتی که دستور میده به پیامبر بشارت بده، برای اونایی که دنبال نصرت و فتحن، که میگن خب حالا بهشت انشاءالله میریم، الان اینجا چه خبر؟ که بحثمون الان رو اینجاست. بفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای کسانی که ایمان آوردید انصار خدا باشید، یاران خدا، انصار الله باشید. بعد میگه چجوری میتونید انصار خدا باشید؟ آقا این خیلی نکته دقیقیه. شما هر کیو ببینید ادعا میکنه که ما یاران خداییم. الان داعشی ها رو بپرسی میگن خدا رو یاری میکنیم، اونا که با داعش میجنگن خدا رو یاری میکنیم، مسیحی ها موقعی که جنگ های صلیبی بود یاران خدا ماییم. واقعا خودشونو یاران خدا میدونستن. ولی کی یار خداست؟ ببینیم کی یار خداست. کونو انصار الله، یاران خدا باشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریین، حواریون اون شاگردان خاصش بودن، گفت چه کسی من انصاری الالله، چه کسی یاری کننده من است به سوی خدا، الالله یعنی برای خدا، چه کسی یاری کننده من است در راه خدا به سوی خدا. قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن ما انصار خداییم. حضرت عیسی گفت کی انصار من است، درسته؟ به سوی خدا. اینا گفتن ما انصار خداییم، یعنی انصار تو میشن چی؟ انصار الله. انصار عیسی میشن انصار خدا. خب آقا این چه ربطی به اخرا تحبونها داشت؟ به نصر من الله و فتح قریب چه ربطی داره که گفت بشارت بده مؤمنین رو؟ به این بشارت بده، این چی که بشارت بده؟ آها، آیه قرآن ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه. فلا غالب لکم، بعد کسی نمیتونه اگر خدا یاریتون کنه کسی نمیتونه براتون غلبه کنه. چرا؟ چون حزب الله هم الغالبون، حزب الله غالبن. پس اینجا که و اخرا تحبونها نصر من الله و فتح قریب، میدونی کی میگه متحقق میشه؟ میگه مثل کونو انصار الله، انصار خدا باشید. مثالش میزنه مثل عیسی ابن مریم که به حواریونش گفت چه کسی مرا یاری میکند به سوی خدا، گفتن ما یاری کنندگان خداییم، ما یاری کنندگان خداییم. وقتی هم یاری کننده خدا بشی خدا تو رو یاری میکنه، وقتی هم یاری کنه خدا دیگه هیچ کس بر تو نمیتونه غلبه کنه. فلا غالب لکم. اینجا نگر داریم وارد قسمت تاریخی بشیم. آقا بعد از رسول خدا اختلاف افتاد در امت اسلام، با اون همه تأکیدی که رسول خدا کرده بود مبنی بر ولایت امیرالمومنین، چند هزار نفر رو شاهد گرفت، بیعت گرفت، اما عده‌ای که دنیا طلب بودن غصب کردن ولایت رو، خلافت رو. خیلی‌ها مخالفت کردن با این جریان ولی کاری از پیش نتونستن ببرن. اونایی که دور امیرالمومنین نبودن چی شدن؟ حکمشون چیه؟ بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوبن، یعقوب لقبش اسرائیل بود، فرزندانشو میگن بنی اسرائیل. اینا زیاد شدن، بالاخره تو طول تاریخ پیامبرانی آمدن، حضرت موسی و که دین اونها دین حضرت موسی بود، تا میاد به حضرت عیسی که 1500 سال بعد از حضرت موسی حضرت عیسی ظهور کرد. وقتی میفرماد من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن ما یاری کننده هستیم، خود یاری کننده خداییم. پشت سرش میفرماد فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفتون. تو بنی اسرائیل یه عده ایمان آوردن، یه عده کافر شدن. پس بنی اسرائیل دو شقه شد با وجود کی؟ حضرت عیسی. بعد از پیامبر با وجود علی علیه السلام. حالا حضرت علی با حضرت عیسی یه سری تشابهاتی دارن، یه سری تشابهاتی دارن. حضرت عیسی آخرین قدوس بنی اسرائیله، یعنی قبل از پیامبر دیگه اون آخرین پیغمبره، ختم میشه پیامبر ما، بعدش اولین ولی میشه امیرالمؤمنین، یعنی دو طرف رسول الله هن و هر دو با عین شروع میشه، عیسی و علی، و اینا یه تشابهاتی دارن با هم، حضرت عیسی و حضرت علی. وقتی حضرت مسیح فرمود من انصاری الی الله، میگه بنی اسرائیل دو طایفه شدن، فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفتون، یه عده کافر شدن. جالب اینه که روایت میفرماد ارتدن ناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از رسول الله همه مرتد شدن جز چهار نفر مرتد شدن. حالا بعضی میگن آقا این ارتداد از اسلام نبود، ارتداد از ایمان بود، ارتداد از ولایت بود، نه ارتداد از اصل اسلام. ولی حرف پیامبر رو گذاشتن زیر پا، حرف پیامبر زیر پا رفت، بیعتی که به دستور پیامبر انجام داده بودن و باطل کردن. حالا هر چی بخوای حساب کنی، چه بگو از اصل اسلام خارج شدن نشدن، هر چی که بگی، بالاخره اونی که رسول خدا گفته بود انجام ندادن. اون چند نفری که قاصب بودن نه، اونا که از کارشون اوکی، هیچ. بقیه مردمو داریم میگیم، اونا که خب. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، پس طائفه ای از بنی اسرائیل ایمان آوردن و کفرت طائفتون، یه طائفه کفر ورزیدن. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین، پس تأیید کردیم کسانی را که ایمان آوردند بر دشمنانشان. فأصبحوا ظاهرین، آنان ظاهر یعنی غالبه، ظاهر یه معناش غالبه، که یه بار لغتشو بررسی کردیم که ظاهر چجوری به معنی غالب میشه. چون زهر به معنی پشته، وقتی کسی رو به زمین میزنه پشتش نمایان میشه که زمین خورده، اون کسی که اینو زده زمین، این ظاهره، بر زهر او نشسته، یعنی قالبه، پس معنی غلبه میده. فاصبحوا ظاهرین، پس آنان غلبه کنندگان گردیدن، با اینکه عدهشون خیلی کم بود نسبت به کسانی که کفر ورزیدن. اون کسانی که به عیسی علیه السلام گرویدن خیلی اندکتر بودن از کسانی که کفر ورزیدن، که اصلا به حسب ظاهر غلبه با اونا بود، به حسب ظاهر غلبه با کسانی بود که به عیسی علیه السلام کفر می‌ورزیدن. ولی خداوند فرمود که ما اونها رو، مؤمنین رو تأیید کردیم و اونها رو غالب قرار دادیم. شیعیان امیرالمؤمنین در عین قلت، در عین کمی که اول 4 نفر بودن دور بر امیرالمومنین، بعد 3 نفر دیگه اضافه شدن، 7 نفر شدن، که حتی از اهل سنت در تفسیر حالا اگه یادم بیاد اسم تفسیرشو تو هیئت کتابخونه هیئت هم داریم که میگه 7 نفری که بر بدن فاطمه زهرا نماز خوندن، اینا کسانی هن که زمین به خاطر اینا خلق شده. یعنی تو اون دوره کسانی که زمین به خاطر اونا خلق شد این 7 نفر بودن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ابن مسعود و خود آقا امیرالمومنین و فکر کنم اگه اشتباه نکنم حذیفه. بعد یواش یواش گرویدن به امیرالمومنین، یواش یواش گرویدن به امیرالمومنین، گرایش پیدا کردن، ایمان آوردن. و بعد میبینیم با اینکه حکومت دست مخالفان ایشان بود، در بسیاری از دوره‌های تاریخی امامان ما بایکوت بودن، اما شیعه میبینیم پرچمش بالاست. این غلبه است؟ نه، غلبه این نیست هنوز. غلبه وقتیه که امام عصر ظهور میکنه. غلبه مال وقتیه که امام عصر ظهور میکنن، که تمام اون کجیهایی که در اسلام، بدعتهایی که در اسلام ظهور دادن، بروز دادن، اونا رو برطرف میکنن. چون غلبه کامل اون موقع صورت میگیره. آقا امیرالمومنین وقتی خلیفه شد فرمود بدعتهایی تو زمان خلفا درست شده که من علی هم نمیتونم اونا رو درست کنم، برگردونم. فرمود مثلا عمر اون مقام ابراهیم رو از جایی که رسول الله تعیین کرده بود آورد جایی که زمان جاهلیت بود، مردم ازش قبول کردن، حرف رسول الله رو عوض کرد. من اگر بخوام برگردونم جایی که رسول الله گفته از من قبول نمی کنن. بدعتهایی فرمود ظهور کرده که من هم نمیتونم برشون گردونم. پس اون غلبه هنوز اتفاق نیفتاده. که وقتی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف جلو ظهور میکنن که خداوند عالم رو به نور ایشان منور گرداند، حقایق آشکار میشه، حقایق بروز میکنه و اون غلبه حقیقی اونجا ظهور میکنه، اونجا بروز میکنه. غلبه ظاهری که ما میخواییم دنبالشیم، روز میلاد امیرالمومنینه. خیلی هم آقا امیرالمومنین با تمام فضائلی که داشت مظلوم بود، خیلی مظلوم بود. یعنی انسان وقتی تاریخو میخونه مظلومیت رو در امیرالمومنین خلاصه میبینه، مظلومیت رو میبینه، انگار مجسم شده تو امیرالمومنین. اما یه نکته ای رو عرض کنیم، شب میلاد امیرالمومنین تو روایات امیرالمومنین در مورد امام عصر خیلی حدیث داریم. در روایات امیرالمومنین در مورد امام عصر خیلی روایت داریم، همون جوری که از پیغمبر خدا خیلی روایت داریم. اهل سنت هم نقل کردن، اصلا بعضی از اهل سنت جمع کردن، کتاب کردن روایاتی که از رسول خدا در مورد امام عصر، از رسول خدا در مورد امام عصر، و همینطور از بقیه امامان اهل بیت. و این یه علتی داره که تمام امامان ما در مورد امام زمان صحبت کردن، تمام ائمه ما از همه ائمه در مورد امام زمان روایت داریم. و این یه علتی داره که او علتش رو الان میبینیم تو جامعه، و اون چیه؟ آقا امام عصر یه خصوصیتی دارن، این که تولدشون پنهانی بود، چون دشمن خانه امام حسن عسکری رو محاصره داشت، منتظر بود فرزندی از ایشون به دنیا بیاد، چون امام دوازدهم بود. امامان ما هیچ کدوم حکومت به دست نگرفتن، یعنی بعد از امام حسین هیچ کدوم از ائمه حتی حکومت رو تعارف میکردن هم قبول نمیکردن، میگفتن نه. امام صادق ابو مسلم خراسانی که خلافت رو از بنی امیه گرفت، اول نامه نوشت به امام صادق، امام صادق نامه‌شو آتیش زد انداخت دور اصلا. مأمون التماس کرد امام رضا رو، 45 روز بحث میکرد که آقا خلافت رو قبول کن، من دارم میدم به شما. حضرت فرمود نه. برای امتحان امام رضا نبود، امتحان یه بار به طرف میگن قبول میکنی یا نه. 45 روز شیخ صدوق میگه جلسه میذاش با امام رضا بحث میکرد که آقا خلافت رو بدم به شما، حق شماست. فرمود نه. اما خود همین امامان شیعه گفتن دوازدهمین امام کسیست که بساط کفر و شرک رو برمیچینه و در زمین حکومت میکنه، لذا اونا از دوازدهمین امام میترسیدن، از امام دوازدهم. پس باید تولد ایشون در پنهانی اتفاق می افتاد، و اتفاق افتاد. آقا کسی که تولدشو ندیده کسی چجوری میشه بهش ایمان آورد؟ نکته خیلی مهمه. کسی رو که تولدش در پنهانی بوده چجوری مردم بهش ایمان بیارن؟ راهی هست؟ بله یه راه هست، و اون اینه که از پیامبر خدا بگیر تا آخرین امام در مورد ایشون حرف زده باشن که دیگه جای شک و شبهه‌ای باقی نمونده باشه، که نشه انکارش کرد، که نشه انکارش کرد. چون الان خیلی از این روشن فکرانه که اسمشون نمیخوام بیارم، هیچ وقت من اسم نمیارم رو منبر، اصلا از علمای روشن فکر میگن ما در مورد ایشون متوقفیم، چیزی نمیگیم. اهل سنت رو نمیگم ها، بعضی از علمای روشن فکر شیعه هرچی خدا و رسول میدونن، یعنی به وجود امام زمان اعتقاد نه، وقت عالم شیعی هم هست. شیعه‌ای که به امام زمان اعتقاد نداشته باشه محصول چیه؟ محصول این که میگه خب اخبار به ما نرسیده که ایشون متولد شده نشده. میگم عزیزم خب یکی روایاتو نگاه کن، روایات 12 11 امام رو با پیامبر اکرم، که تمام اینا رو گفتن برای این که و گفتن این آخری تولدش مخفیانه است. خب مگه ما جبرئیل رو دیدیم؟ نه، پیامبر اکرم به ما گفته. وجود ایشون هم ندیدیم، اما پیامبر به ما خبر داده. پیامبر اکرم به ما خبر داده که چنین مولودی متولد میشه. و از اون ور روایت هم داریم تا عمر طولانی خواهد داشت و غیبت طولانی خواهد داشت. بله، الان بار مظلومیت رو شونه های امام عصر، تو این دوره ای هم که اون حدیث امام صادق رو در خاطرتون هست، یه بار عرض کردیم ابو بصیر و چند نفر از شیعیان، شیعیان خاص، میگن رفتیم خدمت آقا امام صادق، توی راه رو مثلا ورودی منزل رو چی میگن، حالا نزدیک اتاق حضرت بود، منتظر بودیم که مثلا اجازه بگیرن ما بریم داخل، میگیدیم صدای گریه حضرت داره میاد، ما خیلی مضطرب شدیم، گفتیم که چی شده آقا اینجوری گریه میکنه، نکنه مثلا از جانب بنی العباس خطری متوجه شده و آقا داشت مناجات میکرد، گریه میکرد و مناجات میکرد. بعد میگه حالا اجازه گرفتیم رفتیم داخل، باز میگه گریه حضرت ادامه داشت، ما هم گریه‌مون افتاد به گریه حضرت. بعد گفتیم آقا جون چه اتفاقی افتاده؟ فرمود امروز در جفر جامعه نگاه میکردم دوره غیبت امام دوازدهم را میدیدم، آخر الزمان رو، امام صادق به گریه افتاده، دیدم که شیعیان ما گروه گروه از دین خارج میشوند، گروه گروه، نه دونه دونه، شیعیان ما گروه گروه از دین خارج میشن، ربقه اسلام رو از گردن باز میکنن. یعنی اسلام چی هستن؟ آقا تو طول تاریخ تا این قرن سابقه نداشته چنین چیزی، ظاهرا حضرت چنین وضعی رو میدیدن، وضع جامعه ما رو میدیده، گریه میکرد بر فراق امام عصر، به حال ما گریه می کرد که امام غائبه. بعد یه عده بدعت گذار، یه عده شبه افکن، یک عده عالم نادان، جامعه دوچارش شده که اصلا طرف نمی دونه کدوم طرف بره، به کجا چنگ بزنم، به کدوم ریسمان چنگ بزنم که پوسیده نباشه. برای چی امام صادق گریه می کرد در غیبت امام عصر که فرمود شیعیان به این روز می افتن در غیبت امامشون؟ نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تر از نگه داشتن ایمانه؟ فساد و فحشا و ربا و نزول و بدعت و از چیزی نمونده ظهور نکنه. مؤمن غریب میشه، الان میفهمی چه جوری غریب میشه. دزدی های فلان جور رو میبینیم، مگه میتونی کاری کنی؟ هیچ کار. به اسم کجا؟ به اسم اسلام، به اسم جمهوری اسلامی داره اختلاس و دزدی میشه، دستتم به هیچ جا بند نیست. بعد از اون بر ببینی که فساد به خاطر پول یه ده دارن تنفروشی میکنن. بنا نداریم از مشکلات جامعه بگیم. شب میلاد امیرالمومنین صلوات بفرستید ببخشید. محمد و عجل فرجهم. رسول خدا فرمود یا علی محبوک فی السما، محبان تو در آسمان، عاشقان تو در آسمان بیشترن تا در زمین. یعنی زمینی ها قدر تو رو نمیدونن، آسمانی ها هستن که میفهمن تو کی. اهل آسمان قدر تو رو میدونن. چون نشناخت علی را، رسول خدا فرمود جز من، جز خدا و من کسی علی را نشناخت. اونقدر رسول خدا از امیر المؤمنین از فضائلش گفت، یه عده از منافقین گفتن هو مفتون فی علی، هو مجنون فی علی، این دیوانه شده در عشق علی، نعوذ بالله، اینقدر داره از علی میگه. چون نمی فهمن کی امیر المومنین، فهم کن یکی مثل خودشونه. بابا خودتون نگاه کن، شما کدوم کعبه به دنیا آمدی داخل؟ اونقدر رسول خدا از فضائل امیر المومنین فرمود که کتب اهل سنت رو نگاه کنی پر از فضائل امیر المومنین. کتاب‌های مستقل نوشتن اهل سنت در فضائل ایشون. یا علی محبوک جیران الله فی دار الفردوس، ای علی محبان تو همسایگان خدایند در باغ فردوس. محبان تو همسایه خدایند، همسایه دیوار به دیوار خدایند. عاشقان تو، رسول خدا فرمود وقتی معراج رفتم سدرت المنتها، دیدم ناله‌ای میزنه، ناله‌ای شنیدم. به جبرئیل پرسیدم این ناله چیه؟ گفت این ناله سدره است، در فراق علی ناله میزنه. فرمود محبان تو در آسمان بیشترن تا در زمین، مشتاق دیدن امیر المومنینن. رسول خدا فرمود فرشتگان وقتی میخوان به خانه های قصر های بهشتی داخل شوند، باید از آنان اجازه ورود بگیرند و اجازه گرفتنشون درب میزنند، کوبه درب. و وقتی کوبه درب رو میکوبن، صدای کوبه درب، درب بهشت میگه یا علی. و جالبه توی روایت میگه که این درهای بهشتی هر کدوم یک تنینی از یا علی دارن، همون جوری که دهانهای شما هر کدوم یه جور یا علی میگه. بگید یا علی؟
یا علی.
دهانهای شما کوبه بهشته، اگرچه بعضی دهنشون کوبه جهنم باشه. شیعه امیرالمومنین که عشق امیرالمومنین تو دلشه، دهانش کوبه بهشته، که فرمود صداش یا علی است. و هر کدام از درها و کوبه ها تنین یا علی خاصی دارن که با دیگری فرق میکنه. انشاءالله در دنیا و آخرت در زیر لوای امیرالمومنین زیر پرچم امیرالمومنین باشیم. حزب الله حزب امیرالمومنین، حزب امام عصر باشیم حقیقتا، نه به حرف و حکایت. تا مدعاهای عزیز بیان مدح امیرالمومنین کنن لذت ببریم. یه صلوات نوید بفرمایید.